کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
باز هم علی کمتر می آید بندر لنگه، بیشتر روزها می ماند بندر کنگ. روز هفتم است که علی نیامده است. هم دلم برایش تنگ شده است و هم اینکه دل واپسش هستم. دفعه آخر که آمد بندر لنگه بد جوری پریشان بود، پاک عوض شده بود. گاهی سکوت می کرد و تو خودش می رفت، انگار که حرف آدم را نمی شنید و یا اگر می شنید حوصله جواب دادن نداشت. بعد یکهو به حرف می آمد و یک ریز از همه چیز قاطی و درهم می گفت. اصلا گاهی حرفایش انقدر بی سر و ته بود، انقدر بی ربط و ضبط بود که آدم باورش نمی شد عقل درست و حسابی دارد. می آی پاسگاه و خلع سلاح کنیم؟ چی کار کنیم؟ اسلحه ورداریم و همه رو به مسلسل ببندیم. خول شدی؟ نه، جنون گرفتم. واقعا هم که جنون گرفتی. یکو چهره علی آرام می شود و می گوید دیگه می خوام نماز بخونم. نگاهش می کنم. از جا می پرد و تند می گوید بیا، فکر کردم عرق آلبالو درست کنم. بیا بگم چطوری. علی بدجوری عوض شده است. آن همه شلوغی، آن همه سرزندگی، آن همه خنده و ریش خند کردن، یک حد جایش را داده است به نوعی آشفتگی و پریشانگویی و کجتابی. روز هفتم است که از بندر کنگ نیامده است. نکند ناخوش شده باشد، نکند بلایی سرش آمده باشد. درست است که از بندر کنگ تا لنگه راهی نیست و این هم درست است که اگر اتفاقی تو بندر کنگ بیفتد مثل برق به لنگه میرسد و مثل باد پخش می شود. اما خب آدمیزاد است، شاید واقعا بلایی به سر علی آمده باشد و مردم از من پنهان می کنند. چطوره که بازم علی پیداش نیست؟ نگاه گیلان مثل همیشه نبود، حتی پرسیدنش و حرف زدنش هم فرق داشت. مگه نه این که دوباره وقتی نگهبانیش تموم می شد می اومد لنگه؟ چشمان چپ انور مشدی حالتی دیگر داشت. حتما اتفاقی افتاده است که از من پنهان می کنند. قصد می کنم بروم کنگ. راه میفتم به طرف پادگان که حاضری بدهم و اجازه بگیرم که از بندر لنگه بزنم بیرون. اگر ماشین حسن گکو نبود دوچرخه استوار پیشبین را میگیرم یا دوچرخه انور مشتی را. به استوار جهانگیر میگویم میخوام برم کنگ، شایدم شب موندم. گردن درازش را مثل بوغلمون میکشد و میگوید ولی تو حق نداری از لنگه بری بیرون. میگویم برای همینه که میخوام اجازه بگیرم و تازه تا کنگ راهی نیست. چشمم رو میز استوار جهانگیر میگردد. کاغذ بزرگی که عکس افسران فراری رویش چاپ شده است رو میز پهن است. استوار جهانگیر همینطور که قامت درازش خم و راست میشود و حرف میزند کاغذ را لوله میکند و زیر لب میگوید اینا محرمانه است. انگار یادش رفته است که یک بار عکس ها را نشانم داده است. لوله کاغذ را میگذارد تو قفسه پشت سرش. گونه پر آبلش را خرت خرت میخاراند و میگوید که میخوای بری کنگ. به پشتی صندلی تکیه میدهد و ادامه میدهد خیلی خوب، اما باید از سرگرد اجازه بگیری. بهش میگویم دیگه کارو به سرگرد نکشون سرکار استوار، خودت رئیس دفتر گردانی، اگه دلت بخواد میتونی. زیر گونه های پرابلش خط می نشیند و می آید تو حرفم. ولی اگه سرگرد یا سرهنگ فهمیدن برام درد سر می شه. چه درد سری؟ و تازه چطور بفهمن؟ صدایش یکو زیر می شود. چطور بفهمن؟ تو این خراب شده صبح که میشه همه میدونن که شب کی بغل زنش خوابیده، چطور بفهمن؟ و از پشت میز بلند میشود و ادامه میدهد نه نمیشه، یه دقیقه صبر کن، خودم برات اجازه میگیرم. از پشت میز میزند بیرون، دستایش را میزند به کمرش و خم میشود به طرفم. اصلا میخوای بری کنگ چه کنی؟ میگویم علی. حرفم را میبرد و گردن میکشد و میگوید علی باز یه هفته است که نیومده. میروم تو حرفش. تو چیزی میدونی؟ تو میدونی چرا؟ دستای درازش را تکان میدهد. من چه میدونم؟ و راه میفتد به طرف اتاق سرگرد. یه دقیقه صبر کن. اتاق سرگرد شلوغ است. سه چهار تا از تجار آمدند ملاقاتش. حاج سعدین هم هست، حاج زورقی هم باید باشد، گویا از خرمشهر آمده است. حرف تا درازای گردن استوار جهانگیر را بگذرد نازک می شود. اینم که جلسه داره، جلسه مال التجاره هایی که از امارات خلیج میاد. از دهانم می پرد مال التجاره یا قاچاق؟ استوار جهانگیر یکه میخورد و بعد آرام نگاهم میکند. بلاک پشتی میماند که تمام گردنش را از تو لاک بیرون کشیده باشد. مژه های استوار جهانگیر را آبله برده است. چشمانش عین هو چشم موش است. زیر لب زمزمه میکند با همی حرفا سر خودتو به باد میدی. راه میفتم. کجا؟ میگویم میرم. میگوید اجازه؟ میگویم بی اجازه. ویرم گرفته است که بروم علی را ببینم. به استوار جهانگیر میگویم گوش کن، حالا که نشد از سرگرد اجازه بگیری درست نیست بری سراغ سرهنگ. این کارا به سرهنگ ربطی نداره، فرمانده گورهان سرگرده، اینا رو که بهتر از من میدونی. می نشیند پشت میز و قلم فرانسه را بر می دارد و می گوید ولی بالاخره مهلتش نمی دهم حرفش را تمام کند. میرم با مسئولیت خودم. می گوید سرپیچی از دستور. بهش می گویم که به رفتنش می ارزد. حد اکثر سه روز بازداشت. و از اتاق استوار جهانگیر می زنم بیرون. صدایش را پشت سرم می شنوم. پس چرا اومدی اجازه بگیری؟ برمیگردم و سر میکشم تو اتاق و بهش میگویم اومدم حاضری بدم. ماشین حسن گکو روبروی قهوه خانه انور مشدی ایستاده است. مسافر چهارم هستم. دو مسافر دیگر که پیدا شود راه میافتد. چهار تا عقب، دو تا جلو که با حسن گکو میشوند سه نفر. حسن گکو تو قهوه خانه انور مشتی نشسته است و قلیان می کشد. چای و قلیان حسن گکو همیشه مفت است، چون پاتوق مسافرهای کنگ قهوه خانه انور مشتی است. زیر چشم چپ انور مشتی کبود شده است. چند روز قبل که همه مردم شهر به جان همدیگر افتاده بودند، نمی داند که ناغافل مشت کی به زیر چشمش خورده است. انور مشتی استکان جوشیده لیمو عمانی را میگذارد جلوم و میگوید قلیون چاخ کنم. میدانم تا دو مسافر دیگر پیدا شود طول میکشد. مردم بیشتر راه دستشان است که پیاده بروند کنگ. 15 قینی خرج یه روزمونه. مگه بیل به گردم خورده که سوار ماشین به شما برم کنگ؟ دشداشم و میزنم پر کمرم و گیوه هامو میزنم زیر بغلم و دبرو که رفتی. چش رو هم بذاری رسیدم کنگ. انور مشتی قلیان را به دود می اندازد و می دهد به دستم. صدای تق تق مهره های تخت نرد از پشت یکی از ستون های پهن قهوه خانه بلند است. انور مشتی تخت نرد داری؟ می گوید که از لار برایش فرستادند. سفارش کردم با همی کامانکار ارتشی که دیروز اومد برام آوردن. کامانکار از جهرم آمده است. برای گروهبان صفا راننده جهرمی هم چهارشاخه گاردون آورده است. از کله سحر تو گاراژ تق تق راه انداخته بود و به کامیون ور می رفت. خدا رو شکر که راحت شدم. از این خراب شده نجات پیدا کردم. به گمانم بعد از ظهر راه بیفتد که شب بخوابد برکه سفلین و روز بعد خنکای صبح از پلزار بگذرد. قدم لیچ عرق نفس زنان خودش را از سکوی قهوه خانه می کشد بالا و تن سنگینش را رها می کند رو نیمکت قهوه خانه و با باد بزن حسیری خیسی که به دست دارد خودش را باد می زند. توزی لیچ یعنی خیس. ادامه داست. انور مشتی استکان دوم جوشیده ی لیمو امانی را می‌گذارد جلو. مسافر پنجمی می‌آید. برقع زده است. سبد گنده‌ای رو سر دارد و دو مرغ و یک خروس که پاهاشان را بسته است به دست گرفته است. به حسن گکو می‌گویم که حاضرم جلو را در بست کرایه کنم. به این که معطل کند میگوید مرگ میخوام برم هندسون. الیان را میگذارد کنار و بلند میشود. ماشین پت پت میکند و روشن میشود. ماشین حسن گکو مثل لاک پشت پهن است و شکمش به زمین چسبیده است. اگر تو دست انداز بیفتد مشکل بتواند خودش را بیرون بکشد. ماشین راه میفتد. چهار نفر عقب نشستند. دو پیر مرد که گرما نفسشان را گرفته است به هم چسبیدند و خیس عرقند. تو قهوه خانه ندیدمشان. لابد سایه دیوار نشسته بودند که خرج قهوه خانه نداشته باشند. زن برقع‌پوش سبد را گذاشته است رو زانوهایش و خودش زیر سبد گم شده است. صدای مرغ‌ها بریده است. معلوم نیست مرغ‌ها را کجا چپانده است. مسافر چهارمی مرد جوانی است که باید اهل کنگ باشد. جاده زیر برق آفتاب سفیدی می‌زند. خاک پشت سر ماشین لوله می‌شود و بالا می‌رود و وقتی حسن گکو ترمز می‌کند تا تو دست انداز نیفتد خاک هجوم می‌آورد جلو و تو ماشین را پر می‌کند. زن برقعدار انگار که ریحه هم زده است. توضیح: ریحه نوعی عطر نامرغوب و ارزان قیمت با بویی بسیار تند. ادامه داستان. مرد جوان به حرف می آید. این روزا چقدر قاچاق زیاد شده؟ حسن گکو می گوید خو اگه مردم قاچاق نکنن چه کنن؟ کار و کاسبی که نیست، زراعتم که نیست. مرد جوان سیاه چرده و لاغر اندام است. اهل بندر کنگ است. خودش میگوید شبا از صدای تیر خواب نداریم ولی بازم قاچاق میشه. حسن یکو میگوید خب باید اون باشه، اصلا سربازا بی خود ای یکی دوتا تکتی رو هم در میکنن. مغز خری که نخوردن جونشونو بدن دم تفنگ. بایدم قاچاق بشه. یکی از پیرمردها نفس زنان به حرف می آید. انگار با خودش حرف می زند. انگار که صدایش از روزگاران گذشته رهباز می کند و خسته و سرخورده تو تنگنای خفه ماشین حسن گکو چنگ می اندازد. هی روزگار، چه به سر لنگه آوردی، خوابشام نمی دیدیم. هی روزگار. چند لحظه سکوت می کند، نفسش را تازه می کند و باز به حرف می آید. لنگه، لنگه نداشت، همی بود که اسمش گذاشته بودن لنگه. عروس بندرا بود، کار و کاسبی داشت، زندگی داشت، با همه دنیا تجارت می کرد. شب و روز لنجای دریایی به چه بزرگی که از آفریقا می اومدن، از زنگبار یا از هندستون. پای همی اسکله که حالا خراب شده روزها منتظر نوبت می موندن. تو تمام این حجره هایی که حالا کنار دریا روهم ریخته و خراب شده تاجرای معتبر تجارت می کردن. بازارا قلقله روم بود. تنها تو بازار ماهی فروشا هزار رقم ماهی پیدا می شد. چشمایم را رو هم می گذارم. انگار عدنانیست که حرف می زند. لنگه چول شد. کشف حجاب که شد لنگه چول شد. مردم شبونه دست زن و بچه هاشونو گرفتن و زدن به دریا. رفتن قطر، شارجه، دبی. چشمانم را باز می کنم و سر بر می گردانم و به پیر مرد نگاه می کنم که تکیه داده است و مژه هایش را روهم گذاشته است. پوست صورت پیر مرد به مشک قهوه‌ای چروک خورده‌ای می ماند که سالها زیر آفتاب داغ افتاده باشد. عرقچین سفیدی به سر دارد. ریش کوتاهش سفید و سیخ سیخی است. آفتاب از شیشه جلو به شکمم می تابد. رانهایم بد جوری داغ شده است. اگر به لباسم کبریت بکشم می گیرد. پیرمرد انگار خواب رفته است. نفسش آرام است. بوی ریحه و بوی عرق تن قاطی شده است و تو ماشین را پر کرده است. سرم دارد درد می گیرد. کنگ از دور پیدا می شود. بیشتر بادگیرهای کنگ کوتاه است. تنها چند تایی بادگیر اینجا و آنجا از میان خانه ها قد کشیده است. از دور خانه های کنگ انگار تو دریا بنا شده اند. ساختمان ها می لرزند و کج و راست می شوند. سراب نور خورشید را باز می تابد. چیزی به ظهر نمانده است که از ماشین پیاده می شوم. هیچ کس تو کوچه ها نیست. از تو بازار سرپوشیده‌ای که تا کنار دریا می رود راه میافتم به طرف پاسگاه. در تخته‌ای همه دکانهایی که تو بازار است بسته است. قفل بیشتر درها زنگ زده است و موریانه زهوارها و باهوها و تنکه‌ها را خورده است. راه میافتم. آرامش ستونهای نوری را که از هواخور سقف تابیده است به هم میزنم و خاک نرم کف بازار تو ستونهای نور با شتاب خود را بالا می کشد. از بازار می زنم بیرون. آفتاب چشمم را می زند. از پشت پاسگاه پرچم رنگ رو رفته سردر پاسگاه پیداست. پرچم جم نمی خورد. افتاده از پایین و به پایه چسبیده است. جلوی پاسگاه 10-12 تیر بلند چوبی رو زمین افتاده است. درازای تیرها از 10 زر بیشتر است. کلوفتیشان از نیم گز چیزی کم ندارد. باید سالهای سال باشد که بی مصرف زیر آفتاب افتادند و از باران و آفتاب جا به جا شکاف برداشتند، اما پوسیده نشدند. دو تمام ای حجرها تاجرای معتبر تجارت می کردند. کنار دریا دیار البشری نیست. همه سربازها تو پاسگاه هستند. بالای پاسگاه برج نگهبانی کوچکی هست که پایه پرچم رو تاقش نشسته است. دو طرف دالان پاسگاه دو سکوی پهن است. رو سکوی سمت راست چند خمره آب شیرین هست برای خوردن. رو سکوی دیگر سربازی خوابیده است و لنگ نمداری رو تن کشیده است. سرباز صدای پایم را که می شنود لنگ را از تو صورت پس می زند و خوابالود نگاه هم می کند. همدیگر را می شناسیم. گاه گداری که به لنگه می آمده است تو پادگان همدیگر را می دیده ایم و سری می جنبانده ایم. از سرباز سراغ علی را می گیرم. می گوید اونجاست و با دست حیات را نشان می دهد که دنگال است و پر آفتاب. تو حیات سرگردان می شوم. این کاروان سراهای شاه عباسی دور تا دورش حجره است و در همه اتاقها بسته است. قصد می کنم در یکی از اتاقها را بزنم که گروهبان سگوند رئیس پاسگاه از مستراح گوشه حیات می زند بیرون. رئیس پاسگاه لخت است، تنها یک زیرشلواری مخطط به پا دارد. همینطور که نگاه هم می کند می رود به طرف گودال وسط حیات و می نشیند و با آفتابه دست و صورتش را می شوید. می روم به طرف سگوند، انگار می شناسدم. لبخند می زند و می گوید لابد می خواهی علی را ببینی. سلام می کنم و سر تکون می دهم. گویا خواب باشه اونجا، و با چانهش اتاق بادگیرداری را نشان می دهد که پشت به آفتاب است. لنگه های در اتاق را باز می کنم و می روم تو. سه چهار تا از سربازها لخت شدند و زیر بادگیر کنار هم خوابیدند. علی هم هست، خواب نیست. تا می بیندم می نشیند. اهه تویی؟ و دستش را دراز می کند به طرفم. بیا 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 تو که هوای بیرون خیلی گرمه. تمام لباسم خیس عرق شده است. تو اتاق خنک است. در را می بندم و می نشینم رو چارپایه‌ای که کنار دیوار است. رخت خوابها و وسایل سربازها جا به جا تو اتاق ولو شده است. اتاق بزرگ است. باید روزگاری مضیف بوده باشد. مضیف، مهمانخانه، اتاق پذیرایی. ادامه متن. چهره علی از هفته قبل تکیده تر شده است. به لبش لبخند می نشیند. چطور شد اومدی کنگ؟ دلواپست شده بودم. دلواپس من؟ بچه که نیستم. نیستی، ولی این روزا خیلی عوض شدی. چیزی نمی گوید. سربازها خواب و بیدارند. 10-12 بطری و نیم بطری خالی عرق گوشه دیوار کنار هم صف کشیده است. نگاه هم به شیشه هاست که علی با صدایی خفه میگوید خبر دار. سر بر میگردانم، میزند زیر خنده و میگوید با بطری ها هستم، فرمانده شون منم. و بلند میشود و میرود به طرف بطری ها. یکی از سربازها غر میزند این روزها علی خل شده. علی بطری بزرگی را که سر صفه است بر میدارد و میگوید ای سرکار استوارشونه. خنده از لبش میپرد، بطری را میگذارد سر جایش و بر میگردد و میگوید چرا ایطوری نگاه میکنی؟ سیگاری میگیرانم و چند پک میزنم. علی دوباره دراز میکشد زیر بادگیر، رو شکم میخوابد و رو آرنج ها تکیه میدهد و نگاه هم میکند. علی چیه؟ تو یه دردی داری که از من پنهون میکنی. یک لحظه گذرا نگاهش سردرگم میشود و خیلی زود حالت عادی خودش را باز مییابد. درد؟ مینشیند. نه، چه دردی دارم؟ همین نه گفتنتم میآید تو حرفم. خیلی خوب، حالا پاشو لخ شو و دراز بکش. پاشو. میرود که پتو بیاورد. نهار خوردی؟ میگویم نه. خب پس چرا حرف نمیزنی؟ میگویم مگه تو خوردی؟ میگوید تا خرخره. پاشو لخ شو، الان برات یه فکری میکنم. عصر که می شود می گوید که عرق برداریم و برویم کنار دریا، هم عرق بخوریم و همین که ماهی بگیریم. می گوید که پریموس و ماهیتابه هم همراه ما ببریم که ماهی را زنده زنده بیاندازیم تو روغن و سرخ کنیم. نمی دونی چه طعمی داره، به خصوص که حلوا باشه. توضیح: ماهی حلوا نوعی ماهی جنوب است. میگویم پریموس سر اسکله معرکه است، مزش معرکه است. نه بابا. باشه، هر طور تو بخوای. نیم بطری عرق را به دست میگیرد. میگویم بگمونم پاک الکلی شدی. قهقه میزند. حالا هم شده باشم. از منداب های کنار ساحل قوطی حلبی کوچکی را پر می کند کرم. طعمه برای ماهی، از این بهتر نمیشه. آفتاب زردی می زند. درازای اسکله ساروجی نیمه مخروبه ای را طی می کنیم و انتهای اسکله می نشینیم. اسکله 50 ذرعی تو دریا پیش رفته است. علی پوتینهایش را و بلوز و شلوارش را در می آورد و تا می کند و می گذارد کنار. نیم بطری عرق را و پنیر را می گذارد دم دستش و می نشیند لب اسکله و پاهایش را آویزان می کند. چرا لخ نمی شی؟ باید لخ شم؟ خب معلومه هوا به ای خوبی. هوا خنک شده است، دریا آرام است، خورشید به بزرگی یک طبق تو افق دریا نشسته است. نرم بادی که تن رو دریا می کشد بدن لختم را نوازش می دهد. علی قوطی کرم را می گذارد بغل دستش. کرم ها تو قوطی وول می خورند و به هم می پیچند. لجن چالاب هایی که از دریا بریدند و جدا شده اند مملو از این کرم هاست. علی کرم صورتی رنگی را که از 3 بند انگشت درازتر است بر می دارد و به قلاب می زند. نخ قلاب را حلقه می کند و انتهایش را که به قلاب است آزاد می گذارد. قلاب را دور سر می گرداند و پرت می کند و نخ حلقه شده را رها می کند. قلاب بیش از 10 ذر دورتر از اسکله به آب می نشیند و فرو می رود. علی انتهای نخ را می پیچد دور مچ و نیم بطری را بر می دارد و از سر بطری 2 قلپ می خورد. تف می کند و می گوید یادمون رفت استکان بیاریم. می گویم شایدم خوش داری با بطری بخوری. 2 قلپ دیگر می خورد و نگاه هم می کند و می گوید چرا قلاب نمیندازی؟ مشغول میشوم. کرم تو انگشتانم لیز میخورد، چندشم میشود. کرم به خود میپیچد. تا به سر قلاب بزنمش زنده است. به قلاب که آویزان میشود باز هم لول میخورد. نصف کمتر کرم را میگذارم به انتهای قلاب آویزان باشد تا همراه حرکت آب بازی کند. اینطور ماهی زودتر گول میخورد. اگر تمام کرم را به قلاب بکشم حالت زنده بودنش را تو آب از دست می دهد. لعاب لیز تن کرم بنگوشت هایم چسبیده است. خم می شوم و دستم را تو آب می شویم. نخ قلاب علی تکان می خورد. علی تند نخ را از دور مچ باز می کند و بند می دهد. قلابم را دور سر می گردانم و رهایش می کنم تو دریا. علی زمزمه می کند ناکس داره نک می زنه. آها، داره طعمه رو. هنوز حرف علی تمام نشده است که نخ چند تکان تند می خورد و سریع کشیده می شود. علی می زند زیر خنده ها جانمی اومدی سر قلاب. نخ را می کشد، سنگین است، از 2-3 کیلو بیشتره. نخ قلاب علی تاب ماهی سنگین را ندارد. اگر ماهی از 3 کیلو بیشتر باشد و علی ناشیگری کند نخ پاره می شود. بهش می گویم هی علی. انگار حرفم را می برد. خیالت راحت باشه، خستش می کنم، به طور بد کسی خورده. علی به ماهی بند می دهد. از سر بطری 2 قلپ می خورد و بطری را دراز می کند به طرفم. بخور. باشه. بعد چیزی نمیگوید. حواسش جمع ماهی است. بند میدهد و بند میگیرد. با ماهی بازی میکند. اگه اون یکی قلاب بود نفسشو میگرفتم، با یه تکون میکشیدمش بیرون. حیف. پشت به پشت علی نشستم. پهنای اسکله همش دو ذره است. رو به آفتابم. خورشید دارد به دریا می نشیند. علی غر می زند. لاکردار خستم نمی شه.